سلام، من لیلا کفاش‌زاده هستم، متولد 11 دی 1347 خورشیدی. من در تهران به دنیا اومدم، در یک خانواده 3 نفره، یعنی خواهر و برادری نداشتم. دهه 40 به دنیا اومدم و همون دهه هم مدرسه رفتم، و اگه بخوام بگم که چی منو در این مسیر قرار داد، باید برسم به 6 سالگی. وقتی من 6 ساله شدم، خب اون موقع آدم نمیدونه که متولد چه سالیه یا نیمه اول و نیمه دوم چیه. یهویی به خودم اومدم و دیدم که همه دخترخاله‌ها و پسرخاله‌هام رفتن مدرسه و من موندم. نگو من 6 سالمه و اونا همه 7 سالشونه. دیگه جفتمو کردم توی کفش که منم میخوام برم مدرسه، و دیگه خب مادرم منو برد و گردوند و که مثلا ببینه آیا مدرسه خارج از قاعده منو ثبت نام میکنه، که هیچکس نکرد و گفتن نمیشه و سنش نمیخوره. و مادرم با اینکه خانه دار بود، منو مهد کودک که اون موقع میگفتن در واقع آمادگی، ثبت نام کرد. برای اینکه من دیگه بیتابی میکردم و نمیتونستم تحمل کنم که همه میرن مدرسه و من نمیرم. از اینجا داستان سفر قهرمانی من شروع شد و من معلم نازنینی داشتم در اون کلاس که اسمش الان دقیق یادم نیست، تو ذهنم شاید خانم نعمت‌اللهی میادی همچی چیزی، و ایشون یک معلمی بود که تمام سال تحصیلی برای ما قصه خوند. من از اون سال تحصیلی که 9 ماه باشه هیچی یادم نمیاد، اعداد یاد گرفته باشم، حروف یاد گرفته باشم، هیچی جز قصه هایی که این خانوم برای ما هر روز تعریف میکرد. یادمه که یه روز مهمون داشتیم و مادرم برای اینکه نهار مهمون داشتیم مجبور بود زودتر بیاد دنبال من، و این برنامه قصه گویم آخر کلاس بود و خب زودتر از موعد منو میخواست ببره که دیگه نمیتونست اون آخر زنگ بیاد دنبالم، و من گریه میکردم که اون قصه اون روز نشده و هنوز یادم نرفته که اون قصه 40 دزد بغداد بود. فکر میکنم بذر علاقه مندی به قصه ها و افسانه ها از همون موقع در دل من کاشته شد. البته مادرم هم با اینکه خانم خانه‌دار و قدیمی بود و تحصیلات ساده کلاس 5 داشت، ولی بسیار آدم کتابخونی بود و خیلی کتاب خوندن تو خونه ما رایج بود. من شاگرد اول که میشدم، جایزه شاگرد اولیم همیشه کتاب بود. کتاب می‌خریدیم تمام تابستون، می‌رفتیم انقلاب و از اونجا مادرم کتابایی رو می‌خرید که الانم حتی یه تعدادیشون رو دارم، و اینطوری شد که من با ادبیات و کتاب در واقع گره خوردم. گرایش‌های هنری هم داشتم، یعنی به نقاشی خیلی علاقه من بودم. ماجرای نقاشی هم برمیگرده به دوم راهنمای من، که خب اون موقع مدل نقاشی بود، شاید خانم آقایون همسن و همرده من بدونن که مدل نقاشی بود و ما میتونستیم از روی کتابای مدل نقاشی نقاشی بکنیم. منم برای امتحان ثلث اول هنر یک نقاشی رو انتخاب کردم که خانومی بود که کوزه بر دوش داشت، یک نقش سنتی بود، کوزه آبی، و اونو گوشم جلوم و عین خودش نقاشی کردم. معلممون سر کلاس نمره میداد به نقاشیامون. نقاشی من یه ذره نگاه کرد، این ورور کرد، داد 16 و همینطور که نمره رو میداد زیر لب گفت خب اینم که معلومه انداخته از رو. من خیلی آدم شاگرد اولی نبودم، یعنی برام 20 مهم نبود، ولی اینکه در واقع حقم ضایع شده بود اصلا نمیتونستم تحمل کنم و گفتم که من اینو از رو ننداختم، از روی مدل نقاشی کشیدم و مدل رو بردم، ولی خانم نقاشی رو انداخت روی مدل و عیناً 1/1 مدل بود. گفت بیا ببین عین خودشه، مگه میشه این کپی نباشه؟ بچه‌ها همه گفتن خانم لیلا نقاشیش خوبه، این اصلا هیچ وقت تقلب نمی‌کنه فلان، ولی قبول نکرد. یک بحثی بین ما در گرفت و معلم اون شرط کرد اگر زنگ تفریح بیایی توی یک دفتر بشینی و نقاشی بکشی که بندازم روی مدل عین مدل باشه، من 3 سلط ندید به تو 20 میدم. خب دفتر رفتن خیلی ترسناک بود برای بچه‌ها اون موقع، فکر می‌کنم الانم ترسناک باشه. بچه‌ها گفتن ولش کن 16 که نمره بدی نیست. گفتم اصلا بد نیست، ولی من این نقاشی رو کپی نکردم و رفتم دفتر رو نشستم. تازه من اون موقع اصلا نمی‌خواستم 1/1 باشه نقاشیم، ولی این دفعه تلاش کردم که عین مدل بکشم. نقاشی تموم شد، معلم برداشت نقاشی رو انداخت روی مدل. معلم گفت نمی‌دونم داستان چیه. گفتم ما دیدیم تقلب نکرد. گفت نه میدونم کار دارم. و خب این مدل بود و سه سلس بیست داد به من. از اینجا به بعدم در واقع عشق به هنر توی وجود من انگار که شناختم در خودم که این علاقه رو دارم. و دبیرستان خب باز نسل ما خیلی بد بود که ما رشته ای جز ریاضی و تجربی میخوندیم. با اینکه من خیلی ادبیات و هنر دوست داشتم، اصلا نمیشد حرفشو تو خونه زد و ما خانواده سنتی مذهبی داشتیم که به نظرشون هنرستان که اصلا قابل قبول نبود، ادبیات هم آینده چندانی نداشت. پس یا بر ریاضی میرفتی یا تجربی، که من اصلا کشش ریاضی نداشتم و به زور و به اجبار تجربی خوندم. و هرگز دوست نداشتم 4 سال تحصیلمو و فکر می‌کردم که خب دیپلم می‌گیرم و خانه‌دار میشم و خلاص، تا اینکه فهمیدم رشته هنر در دانشگاه وجود داره و اصرار کردم که من می‌خوام کنکور هنر بدم و همچنان با مخالفت روبرو شد و دیگه دیدن نه اصلا به هیچ صراطی من مستقیم نمیشم، گفتن باشه تو امسال کنکور رو بده، اگر قبول نشدی سال بعد برو کنکور هنر، که خب من با رتبه 22000 قطعا قبول نشدم و رفتم که کلاسای کنکور هنر رو خوندم و رفتم که کنکور هنر بدم. خب همچنان سختگیری خانوادگی ادامه داشت، شرط کردن که سینما نمیری، تئاتر نمیری، شهرستانم نمیزنی، خب دیگه برای رشته هنر چیزی باقی نمیموند. سال اول با این محدودیت ها من هیچی رو قبول نشدم. دوباره برای سال دوم خوندم. خدایا من چیکار باید بکنم؟ چه رشته ای رو باید بزنم؟ برای نقاشی و گرافیک تهران خیلی رتبه بالا لازم بود. و دیدم که توی جدولای کنکور یک رشته هایی هست که میگن نیمه متمرکز. و میراث فرهنگی برای اولین بار یه سری رشته مرتبط با میراث فرهنگی شده بود، مثل مرمت آثار تاریخی، مردم شناسی، باستان شناسی، هنرهای سنتی و غیره. منم همون رشته رو زدم، اتفاقا دو مرحله‌ای بود رشته های این مدلی، باید ما میرفتیم و یک کنکور شفاهی هم میدادیم که از همه مراحلش قبول شدم و شدم دانشجوی سال اول رشته مرمت آثار در دانشکده میراث فرهنگی. یعنی دانشکده میراث فرهنگی با دانشجویان نسل ما که ورودی 68 بودیم اصلا شکل گرفت و شروع کرد به کار. دیگه من اونجا درسمو خوندم و خیلی هم رشتمو دوست داشتم و این رشته نیمه متمرکز این بود که اینا وابسته به سازمانهایی بودن که ما رو جذب میکردن و ما بلافاصله استخدام سازمان میراث فرهنگی شدیم و من شدم کارمند میراث فرهنگی. خب روحیه هنر دوست من و اون روح پرتلاطم من اصلا تحمل نمیکرد که یک زندگی 30 ساله کارمندی رو بتونه متصور بشه و به خودم گفتم که نه، من که یه جا بند نمیشم، یا حالا یه چند سالی میرم کار میکنم بعد دیگه هیچی. اما اینطور نشد. الان من 26 ساله که در سازمان میراث فرهنگی به صورت رسمی مشغول به کار هستم و الان براتون تعریف میکنم که داستان من چجوری شکل گرفت و من به کجا توسط میراث فرهنگی هدایت شدم. یه 10 سالی من در موزه‌های مختلف کار کردم، کارشناس مرمت آثار تاریخی بودم، کارهای اجرایی می‌کردم و کارهای مختلف، تا اینکه من ازدواج کردم و در سال 79 خدا به من یک دختر داد که اسمشم یاسه و خیلی عزیزه. یاسه من 7 ساله شد و رفت مدرسه. وقتی که رفت مدرسه یه روز اومد خونه با یه برگه که مامان ببین ما همیار پلیس شدیم. یه کارت شناسایی آورد خونه، یه برگه که حکم بود شما یاسه فرهومند با وسیله این ابلاغ از این به بعد همیار پلیس میشین و میتونین توی 3 مورد جریمه کنین، حتی اون کسی که جرم انجام داده، جرم رانندگی، کمربند بستن، سرعت غیر مجاز و عبور از چراغ قرمز. خب من کارمند میراث فرهنگی بودم و حتی بیشتر از مردمی که بیرون از سازمان بودن میدونستم که چقدر میراث فرهنگی ما تهدید میشه. مردم یادگاری مینویسن روی بناهای تاریخی، اهمیتی نمیدن به تاریخ و فرهنگ و همیشه دغدغم این بود که چه کار میتونیم بکنیم که مردم خودشون میراث فرهنگی براشون مهم باشه. دخترم که با این حکم از مدرسه اومد، من فکر کردم مثل ارشمی دوست که یافتم، چرا ما تو میراث فرهنگی این کارو نکنیم؟ چرا ما دانش آموزا رو درگیر نکنیم که اونا خودشون همیار میراث فرهنگی باشن، اونا میراث فرهنگی رو از خودشون بدونن و بدون اینکه اصلا هیچ کس بیاد اجباری بکنه یا انرژی زیادی خرج بکنه، مثل دیوار خونهشون ببینن دیوار بنای تاریخی رو، مثل شیء گرانبهای داخل ویترین خونهشون ببینن یک شیء موزه‌ای رو و حافظ میراث فرهنگی بشن. برای همین از سال 84 85 به بعد من تمام انرژیمو در سازمان میراث فرهنگی گذاشتم که روی کودکان و میراث فرهنگی کار بکنم. همزمان به خاطر اینکه به هر حال آدم مادر میشه و دوست داره بهترین راه‌ها و روش‌ها رو برای تربیت انتخاب بکنه و از سوی گفتم که عاشق کتاب و ادبیات بودم، عضو شورای کتاب کودک شدم. عضو شورای کتاب کودک شدن خودش یک بار مسئولیتی برای من به وجود آورد که دیگه بیشتر ادبیات کودک رو بشناسم و ببینم که چه جوری ادبیات میتونه در کنار همه مفاهیم دیگه به رشد و بالندگی نسل آینده کمک بکنه. با یاری همکاران شورا که همشون قصه گو و مروج کتابخانی بودن، تو میراث فرهنگی شروع کردیم به یه سری برنامه‌های آموزشی گذاشتن. اینم بگم برای دوستانی که ممکنه این صدا رو بشنون، خانمایی که مثلا ایده هایی تو ذهنشونه ولی خیلی زمینه‌ای برای پرورشش پیدا نمی‌کنن، بگم که باید به ایدتون ایمان داشته باشین و خسته نشین و مطمئن باشین و پا در راه بذارین. اولین باری که من ایده کودک و میراث فرهنگی رو در سازمان میراث فرهنگی مطرح کردم، به هیچ وجه استقبال نشد و مدیران وقت گفتن که وظیفه سازمانی ما این نیست، مگه اینجا مهد کودکه؟ اصلا ما این وظیفه رو نداریم. اما من که به راز کودکان و آینده پی برده بودم، پا پس نکشیدم و اینقدر اصرار کردم و اینقدر پافشاری کردم تا مدیرمون رو راضی کردم که ما کارگاه مرمت برای کودکان بذاریم. و برای اولین بار در سال 86 ما 3 کارگاه مرمت آثار تاریخی در رشته کاغذ، سفال و پارچه با پژوهشکده مرمت آثار تاریخی و همکاری همکاران عزیزم تونستیم برگزار بکنیم. این خیلی استقبال شد. ما از مدارس دعوت کردیم که بیان و بچه های کارگاه ما باشن و این خیلی امید داد به من. و از اون به بعد دیگه نشستم که شرح درس بنویسم. چه جوری ما میتونیم میراث فرهنگی رو به کودکان تدریس بکنیم؟ خب لازم نیست که بیایم سلسله ها و دوران و نمیدونم مفاهیم سخت و خشک تاریخ رو به بچه‌ها یاد بدیم. ما فکر کردم که میتونیم با قصه، با داستان سرایی و طراحی بازی، میراث فرهنگی و موزه و همه مفاهیمی که به اون مربوطه به کودکان یاد بدیم. و ریز ریز شروع کردم به نوشتن تمام جنبه‌های میراث فرهنگی برای کودکان که جزوه‌ای شد به نام میراث من. میراث من 5 بخش داشت، یعنی آشنایی با میراث ناملموس، آشنایی با میراث ملموس، آشنایی با موزه ها، آشنایی با قصه ها و بقیه بخش های مختلفشون. برای اولین بار این میراث منو کتابک، یکی در واقع وبسایت آشنایی کودکان با ادبیات و نهضت های فرهنگی ایران و جهانه و وابسته به مؤسسه تاریخ ادبیات کودکانه، این درس میراث منو به صورت کارگاه آموزشی روی وبسایت کتابک قرار داد که باز بازخوردهای خوبی داشت و مردم آروم آروم کسایی که دغدغه میراث فرهنگی داشتن می اومدن به من میپیوستن. ما گروه های بزرگتری تشکیل دادیم و دیگه تونستیم برای اولین بار در کاخ گلستان در سال 89 یک دفتر رسمی کودک و نوجوان بزنیم. کاخ گلستان یک بنای قاجاری بسیار زیباست در میدان ارگ تهران که هم باغ قشنگی داره، هم آثار و معماری و اشیاء زیبایی داره. نقاشی‌های نفیس کمال‌الملک، اشیاء مختلفی که به شاهان هدیه شده بود، معماری بسیار زیبای قاجاری، کاشیکاری‌های فوق‌العاده قشنگ و باغ زیبا و گونه‌های طبیعی خیلی نادر و شگفت‌انگیز در دل سیاهی و دود بازار تهران، یک باغ سرسبز و زیبا به نام کاخ گلستان بود که اینو تبدیل کردیم به فرصتی برای آموزش و یادگیری. خیلی اتفاقای خوبی افتاد. جشنواره شمس العماره برگزار شد که بخش کودکان و جوانش رو هدایت کردیم. بچه‌ها درباره شمس العماره و اون بنای تاریخی که نماد تهرانه مطلب می‌نوشتن، عکس می‌فرستادن. خلاصه خیلی خوب بود، اتفاقای خوبی بود تا اینکه همینطور این داستان میراث فرهنگی و کودک می‌چرخید و فراز و نشیب داشت تا اینکه پژوهشگاه بالاخره دفتر کودکان و جوانی راه اندازی کرد که هنوزم تقریبا داره فعالیت میکنه و دیگه این شد بیشترین فضای ذهنی و کاری من که تونستم توش یک راهی باز بکنم به سوی آینده.
قصه ننه گلاب. یه روز صبح وقتی ننه گلاب از خواب بیدار شد، دید دنیا خیلی کثیف شده. دنیا رو برداشت و انداخت رو تشت. یه قالب صابون، یه کمی آب، چنگ و چنگ و چنگ بشور و بساب. دنیا رو شست و تمیز کرد. بعد اونو پنگ کرد و بند رخت تا خوش بشه. اما هنوز کمرش رو راست نکرده بود و عرق پیشونش رو پاک نکرده بود که باد اومد و دنیا رو برداشت و با خودش برد. ننه گلاب دنبال باد دوید و گفت آی باد، بال طلا، دنیا رو بده به من. باد نداد. گفت رود سفید، دنیا رو بده به من، دنیا رو بده به من. باده نداد که نداد، دنیا رو برد 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 تا انداختش توی چشمه. یه قورباغه شکم گنده شکمو اونجا بود. قورباغه دنیا رو هم یه لقمه کرد و چپون تو دهنش رو قورتش داد. اما دنیا بزرگ بود، خیلی بزرگ. تو گلوش کرد، قورباغه سرخ شد، سفید شد، زرد شد، داشت خفه می شد که ننه گلاب تاپ 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 زد به پشتش. دنیا از تو گلوی قورباغه افتاد بیرون و باز کثیف شد. ننه گلاب دنیا رو از نو با آب چشمش شست و پنگ کرد رو بند رخت تا خوش بشه. اما تا اومد که می خستگی در کنه، دوباره باد اومد و دنیا رو برداشت و با خودش برد و انداخت توی چاه. ننه گلاب رفت سر شاه، دید وای 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 چه چاه کثیف و سیاهی. چاه رو برداشت و برد خونه. چاه رو انداخت تو تشت، یه قالب صابون، یه کمی آب، چنگ و چنگ و چنگ بشور و بساب. چاه رو انقدر شست 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 تا تمیز شد. وقتی تمیز شد دید ای یه دیگ تای چاهه. تیبه داشت با دنیا بازی میکرد. ننه گلاب رو که دید گفت بالاخره اومدی ما بیشیدی، چشم خوش شد بس که به در نگاه کردم، گلوم گرفت بس تو رو صدا کردم. ننه گلاب گفت ماه بیشونی که من ننه گلابم. دیوه گفت حالا هرچی در ما بیشی. ننه گلاب گفت آخه. دیوه گفت اگه زن من بشی دنیا رو به پات میریزم. و دنیا رو ریخ به پاش. ننه گلاب دنیا رو برداشت و از نو شست و پنگ کرد و بند رخت. دیوه گفت
خب چی میگی؟ زن من بشی؟
ننه گلاب گفت آخه نمیشه که، دیو و آدمی زاد که جور در نمیان با هم آخه. دیوه گفت
خب تو هم دیو شو.
ننه گلاب گفت این همه سال آدم بودم، حالا دیو شم. دیوه گفت
پس من آدم میشم.
دیوه نشست توی تشت، چند قالب صابون، یه عالم آب، چنگ و چنگ و چنگ بشور و بساب. ننه گلاب دیوه رو شست و شست و شست تا دیوه آدم شد. اون وقت هفت شب و هفت روز جشن گرفتن و با هم عروسی کردن. این قصه قشنگ رو آقای محمد رضا شمس نوشته بود و تصویرگرش هم خانم شقایق حق‌شناس بود.
افسانه ها و قصه ها ابزاری شدن برای بیان مفهوم برای من. خب ایران یک کشور بسیار کهنه و کشورهای کهن ادبیات و آثار تاریخی زیادی دارن. همینطور زبان ایرانی و زبان فارسی یک زبان بسیار قویه و ادبیات شفاهی در کشور ما از فرهنگ بسیار بالا و غنی برخورداره. ما جز کشورهایی هستیم که خیلی قصه داریم. شاید به نظر عادی برسه یا مثلا خب یه شنونده بشنوه بگه خب یعنی چی خیلی قصه داریم. اما هر کشوری انقدر قصه های قدیمی نداره. خیلی کشورها مثلا ممکنه قدمتشون 500 سال 400 سال باشه. خب وقتی مهاجرن و اون اقلیم مال خودشون نیست، نمیتونن هم قصه های شفاهی زیادی داشته باشن. ولی ایران با پیشینه بسیار غنی و تاریخی و هزاره های پیشین، قصه های کهن و اساطیر بسیار جالبی داره. خب حتما میدونین همتون که قصه ها هم یکی از مهمترین ابزار ارتباط با کودکانن. ما از بزرگانمون تا دینمون با قصه و روایت همیشه مفاهیم رو به کودکان و حتی به بزرگسالان آموزش دادن. از همین پتانسیل در واقع منم استفاده کردم و با کمک دوستانم قصه هایی رو در موزه ها روایت کردیم. برای اولین بار قصه گویی در موزه رو راه انداختیم. چطوری ما میمدیم یک شیعی رو انتخاب میکردیم و براش یک قصه ای در نظر میگرفتیم. مثلا موزه ملک که بعداً طرح باغ قصه ها رو برای 2 سال اجرا کرد و هر هفته ما اونجا قصه گویی میکردیم. میمدیم برای سالن خطشون که آثار خط و خوشنویسی بسیار نفیسی دارن. یکی از قصه گوامون تومار میشد. یک تومار بزرگی پرینت گرفته بودیم مثلا به طول 3 متر و آویزون میکردیم به گردن قصه گومون. توی اون تومار چی بود؟ تاریخچه خط بود. از خط تصویری هیروگلیف بگیر تا انواع خطهای میخی، خطهای پهلوی و خطهای کهن. تومار یه گوشه یه سالن موزه میخوابید و اسمش تومار خوابالود بود. وقتی بچه ها میرفتن میگفتن اینجا چی کار میکنی؟ میگفت نمیتونم، من چرا اینجام، اینجا کجاست؟ و بعد تومارشو آروم آروم باز میکرد و ما که تسهیلگر بودیم به بچه ها میگفتیم بچه ها ببینید اینجا چی نوشته؟ و با اون خطوط تصویری و با اون تاریخچه خط بچه ها رو با اون داستان آشنا میکرد. و البته خیلی خیلی برنامه های مختلف و متنوعی داشتیم. من این تومار خوابالودو به عنوان نمونه گفتم. مثلا بچه ها رو با شجره نامه خودشون آشنا میکردیم. خب حتما میدونین که قدیما خانواده ها شجره نامه برای خودشون مینوشتن. قبل از اینکه اصلا شناسنامه وارد جامعه بشه به وسیله پدران و پدر بزرگان شجره نامه های کاغذی نوشته میشد که نشون میداد اجداد و گذشتگان یک خانواده شامل چه کسانی هستند. اما امروزه به خاطر شاید همون اومدن شناسنامه بچه‌ها خیلی با شجره نامه و اینکه درخت زندگی و خانوادگیشون چی آشنا نبودن، که باز ما فعالیتی مثلا برای آشنایی کودکان با گذشته خودشون و شجره نامه طراحی می‌کردیم. به این طریق بچه‌ها رو با اول گذشته خانوادگیشون آشنا می‌کردیم و بعد هدایتشون می‌کردیم به اینکه شما یک بخشی از جامعه بزرگی به نام ایران هستین. گذشته ایران گذشته شماست. یه خاطره جالبی از موزه ملک دارم که یه سری بچه های مقطع راهنمایی اومده بودن برای بازدید و پسرم بودن. انقدر این برنامه برای اینا جذاب بود که موقع رفتن یکی از پسرها گفتش که خانم شما استخدام هم میکنین؟ یعنی که اون به این فکر میکرد که شاید در آینده بتونه بیاد و در موزه کاری انتخاب بکنه. شاید الان از هر بچه بپرسی در آینده میخوای چی کار بشی هیچ وقت جواب نشنوی که میخوام موزه دار بشم، میخوام مرمتگر بشم. برای اینکه اونجوری که باید معرفی نشده، ولی ما تلاشمون این بود که تو موزه ها این معرفی رو داشته باشیم و موزه ها تبدیل به مکانی سرد و خشک و اردوی اجباری مدرسه نشن.
قصه واسیلیسیای زیبا از کتاب افسانه های روسی قصه های پریان ترجمه فرنوش اولاد. روزی روزگاری در سرزمین دوردست تاجری زندگی میکرد. او 12 سال بود که ازدواج کرده بود، ولی آن زوج تنها یک دختر داشتند به نام واسیلیسیای زیبا. دختر 8 ساله بود که مادرش مرد. هنگام مرگ زن تاجر دخترش را صدا زد و یک عروسک کوچک از زیر پتو بیرون آورد. آن را به دختر داد و گفت گوش کن واسیلیسیای عزیزم، آخرین کلماتی را که به تو میگویم به خاطر داشته باش و همون کاریو بکن که بهت میگم. من دارم میمیرم و همراه دعای خیره مادر این عروسک رو برات میذارم. همیشه اونو پیش خودت نگه دار، اما به هیچ کس نشونش نده. هر وقت اتفاق بدی برات افتاد چیزی برای خوردن بهش بده و ازش بخوا که نصیحتت کنه. اون میخوره و به تو میگه که چیکار باید بکنی. سپس مادر دخترش رو بوسید و درگذشت. بعد از مرگ او تاجر همانطور که شایسته بود عزاداری کرد، ولی بعد دوباره ازدواج کرد. ولی اونطور که انتظار داشت آن زن برای واسیلیسیا یک مادر دوم مهربان نشد. واسیلیسیا زیباترین دختر در کل دهکده بود. نامادری و خواهرخوانده‌هایش به زیبایی او حسادت می‌کردند. واسیلیسیا همه چیز را با صبر و بردباری تحمل می‌کرد و هر روز که می‌گذشت شکل ظاهرش زیباتر می‌شد. چطور چنین اتفاقی افتاد؟ خب عروسک کوچک به واسیلیسیا کمک میکرد، وگرنه آن دختر بیچاره چطور میتوانست از پس آن همه کار بردیه؟ به هر حال واسیلیسیا که گاهی خودش غذا نمیخورد کمی غذای خوشمزه برای عروسک ذخیره میکرد و دیر وقت هنگام غروب، زمانی که همه به رخت خواب رفته بودند، در انباری را که در آن زندگی میکرد باز میکرد و به عروسک غذا میداد. بیا عروسک کوچیلو، خوب بخور و به داستان غم‌انگیزی که باید برات بگم گوش کن. اگرچه هنوز توی خونه پدرم زندگی می کنم، هیچ دلخوشی ندارم. نمادری بدجنسم تو سرحد مرگ از من کار میکشه. به من یاد بده که چیکار کنم. عروسک کوچولو غذا را خورد و دختر را نصیحت کرد. او دختر بیچاره را دلداری داد و صبح که شد همه کارها را برایش انجام داد. وقتی که باغچه ها به جین می شد، کلم ها شسته می شد، آب از چاه آورده می شد و اجاق آتش می شد و سیبی سیاه در سایه استراحت می کرد و گل می چید. همچنین عرضه که کوچولو گیاهی را به سیبی سیاه نشون داد که از پوست او که مثل زنبق سفید بود محافظت می کرد. با وجود عروسکش که به او کمک می کرد زندگی خوب بود.
بخش دیگه ای از کاری که من به کمک دوستانم انجام دادم این بود که به مرور در طول برنامه هایی که انجام می دادیم به احیای عروسک های بومی پرداختیم. من با مؤسسه تاریخ ادبیات که کار می کردم و اونا تاریخ گذشته کودکی ایرانو که جمع آوری می کردن، یکی از شاخه ها عروسک های بومی بود. پژوهش و تحقیق درباره عروسک‌های بومی ما رو به اونجا هدایت کرد که نقش زنان رو چقدر مهم دیدیم. داستان عروسک‌های بومی اینه که خب قبل از اینکه ساخت و تولید اسباب‌بازی به شکل ماشینی و کارخونه‌ای باشه، هر کسی مادر پدر برای بچه‌ها خودشون عروسک و اسباب‌بازی درست می‌کردن و جالب اینجاست که به خاطر تنوع اقلیمی که در کشور ما وجود داره، این ساخت اسباب‌بازی و عروسک‌ها هم بسیار تنوع داره. هر منطقه بنا به اون اقلیم و جغرافیا و مواد طبیعی که دور و بر محیط زندگی خودش می‌بینه، عروسک بومیشو مبتنی بر همونجا درست می‌کنه. وقتی که ما دنبال این عروسک ها می رفتیم، من دیدم چقدر نقش زنان می تونه در توسعه جامعه مهم باشه. زنان با ساخت عروسک، با احیای عروسک، با پوشاندن لباس بومیشون بر تن عروسک به نسل بعدیشون یاد می دادن که چجوری میراث گذشتشون رو حفظ بکنن. و ما شاهد این بودیم که جوامع روستایی که خیلی در تنگنا بودن، چجوری زنان جامعه حتی با محدودیت های فرهنگی که مثلا در بعضی روستاهای خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان بود که اینا گاه اجازه نداشتن حتی اسمشون رو روی عروسک بنویسن، ولی به مرور چجوری تونستن با پافشاری روی این فکر و هدف عروسکاشون رو تولید بکنن، لباسا و سوزندوزه خودشون رو تن عروسک بکنن و حتی نگاه سنتی اون جامعه رو تغییر بدن. و اینجا بود که من دیدم به نظر من اگر جامعه میخواد تغییر بکنه، اگر یک جمعی میخواد به اون توسعه پایدار برسه، باید روی زنان اون جامعه تمرکز بکنه و تاکید بکنه. زن و مادر خانه اگر به چیزی ایمان داشته باشه، کودک و همسر اون خانواده رو هدایت میکنه به اون هدفی که خودش میدونه. و این داستان عروسک‌های بومی به من ثابت کرد که زنان چجوری میتونن تغییر بدن، تأثیر بذارن و رد ماندگاری برای آینده از خودشون به جا بذارن. من لیلا کفاش‌زاده برای تعالی ایران قصه خواهم گفت. قصه های کهن رو زنده خواهم کرد و آنها را برای نسل آینده بازگو خواهم کرد. باشد که آنان نیز این قصه ها را به آیندگان منتقل کنند.
صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. یک سلام گرم و صمیمی هم عرض میکنیم به اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده برنامه های رادیو فرهنگ خواهند بود. روز بسیار خوب و خوش رو برای همه شما عزیزان آرزومندیم. با اعلام ساعت 9 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی هفت کوچه باشید. کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت 85 دقیقه.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه.